عامل الواحد، عامل الواحد. المادية التاريخية طريقة خاصة في تفسير التاريخ تتجه إلى تفسيره بعامل واحد، وليس هذا الاتجاه في المادية التاريخية فريدا من نوعه، فقد جنح جمهور من الكتاب والمفكرين إلى تفسير المجتمع والتاريخ بعامل واحد. خلاصه مطلب اینه که تفسیر تاریخ به وسیله یک عامل و تحلیل آن به یک عامل اساسی و اینکه محرک تمام حوادث تاریخی را یک عامل بدانیم، این مسئله ای است که عده زیادی از نویسندگان به خصوص نویسندگان اخیر غربی بهش توجه کردند. تنها مسئله ماتریالیسم تاریخی نیست که به عنوان عامل واحد اقتصاد را زیر بنا میدونه. مکتب‌های دیگری هستند که عامل‌های واحد دیگری رو به عنوان زیر بنا و اساس تمام تغییرات و اساس تمام تحولات میدونن. مثلا یکی نظریه تأثیر جنسیت، یعنی مسئله نیروی جنسی، تأثیر نیروی جنسی. فروید نظریش اینه که نیروی جنسی تاریخ انسان را می‌سازه. اگر این نیرو به حال تعادل در بیاد و رها بشه، این نیرو باعث میشه که جامعه متعادل به وجود بیاد از همه جهت، و اگر این نیرو سرکوب بشه، قوه جنسی و غریزه جنسی سرکوب بشه، به ناخود آگاه انسان راه پیدا میکنه. یعنی وقتی به اصطلاح چیزی که آگاهانه میشه ازش استفاده بشه استفاده نشه، سرکوب بشه، مغز رو دو بخش میکنه، بخش پیشین، بخش خود آگاه، بخش عقب مغز، بخش ناخود آگاه. اون چه که پشت کاسه، به اصطلاح پشت پیشانی، استخوان پیشانی واقع شده، این قسمت خود آگاه، ضمیر خود آگاه هم بهش میگن، وجدان خود آگاه هم بهش میگن و تعبیرات دیگه. به وسیله این قسمت پیشین مخ کنترل میشه تمام حرکات بدن. یعنی حتی بررسی کردن دیدن که چه قسمت هایی مربوط به کدام سلسله اعصابه. قسمت پیشین مخ اینجوره، و اگر نیروی مثل غریزه جنسی مثلا سرکوب بشه، این از خود آگاه خارج میشه و به ناخود آگاه وارد میشه، و ناخود آگاه به طور ناخود آگاه خود آگاه رو هدایت میکنه. یعنی ضمیر ناخود آگاه انسان هست که به ضمیر خود آگاه انسان مثلا جهت میبخشه، هدایت میکنه، راهنمایی میکنه و همثاله. و اگر غریزه جنسی سرکوب بشه، به قسمت ناخود آگاه راه پیدا بکنه، به طور ناخود آگاه انسان تمام اعمالش تحت تأثیر غریزه جنسی خواهد بود، و اختلالات روانی که در مغز در قسمت ناخود آگاه رخ میده، این اختلالات در قسمت خود آگاه اثر میکنه، در ضمن در نتیجه یعنی در سلسله اعصاب بدن اثر میکنه و در تمام اعمال و حرکات انسان. بنابراین نظریه میباید غریزه جنسی رها باشه، سرکوب نشه، تا اینکه در خود آگاه باقی بمانه. و اگر در خود آگاه باقی مون، انسان میتواند از تأثیرات غریزه جنسی که سرکوب نشده است، اگر سرکوب میشد تأثیر فراوانی میداشت، از تأثیرات اونها آگاهانه بکاره، جلوگیری بکنه، نگذاره اونقدر تأثیر بکنه. این نظریه فروید. خب این نظریه چی میگه؟ تمام حرکت هایی که در جامعه و تاریخ رخ میده معلول یک عامل میدونه، عامل اساسی رو غریزه جنسی میده. نمیخواد بگه که باز هم محرک تاریخ چیز دیگریست، محرک تاریخ رو همین میدونه، منتها میگه از حالت فساد خارج میشه. فساد رو هست، چون وقتی سرکوب شد نامتعادل میشه، نامتعادل شد جامعه نامتعادل میشه، ولی وقتی سرکوب نشد حالت تعادل رو داره. حالت تعادل رو که داشت جامعه هم به فساد کشیده میشه. حالت تعادل رو نمیگه غریزه جنسی وقتی سرکوب نشد جامعه و تاریخ رو نمیسازه. چرا؟ باز هم جامعه و تاریخ میسازه، عامل اصلی اونه. ولی برای اینکه این عامل اصلی بازسازی بشه و از فسادش زدوده بشه، فساد از زدوده بشه، باید این کار در نظر. خب بعضی از نویسندگان حتی تحت تاثیر این تفکر هم واقع شده. تاریخ صدر اسلام را که میخوان تحلیلی بنویسن، میگردن دنبال نکاتی که مربوط بشه به زن. اون نکاتی که مربوط بشه میشه به زن درستش میکنن، بزرگش میکنن، اونقدر بزرگش میکنن که نقطه اساسی قرار میدن و تمام جریانات دیگه حول حوش او قرار داده میشه. یه تاریخی یه وقتی به نظرم رهنما درباره امام حسین نوشته بود، نگاه میکردم، و یه تاریخی هم از زبان آلمانی به فارسی ترجمه شده بود درباره امام حسین باز هم بود. نگاه کردم دیدم بیشترین نقطه اساسی رو مسئله یه زنی هست که اورینبه، همچین اسمی، بیشترین نقطه اساسی رو اونجا قرار میده در جنگی که امام حسین و یزید داشتن. میگه چون اورینب کسی بود که مورد توجه امام حسین و یزید و مثلا امر آس واقع شد، یا حکم ابن عبل آس بود، نمیدونم، واقع شد، مروان حکم واقع شده بود، این زن، عشق یزید به این زن باعث شد که این جنگ رو بپا کرد. و این زن چون زن امام حسین مثلا شد، به تعبیر اون. خب حالا بفرمایید ببینیم در تاریخ ما در باره امام حسین بحث میکنیم یادمون. اصلا اسم اورینب یکی از اسامی که بسیار بسیار به ندرت اتفاق میفته که یاد یادش بگیر. این نقطه کور رو برداشته آقا اونقدر درستش کرده که تمام تاریخ امام حسین رو برش میگردونه به اونجا. و همچنین مسئله هنده ظاهرا همون باشه یا کسی دیگه، اورینب نمیدونم همون هنده است یا کسی، یکی دیگه باشه. این قضیه هنده رو اونقدر بزرگش کرده بود که این هنده همون کسی که میخواسته یه وقتی زن امام حسین بشه، نشده، زن یزید شده و این قضایا پیش اومد. یه چنین تعبیری تمام جنگ امام حسین اینا رو هستن. خیلی از جنگ های تاریخ رو برمیگردونن به حوادثی مربوط میشه به غریزه جنسی، که عشق فلان آقای سردار به فلان زن باعث پیدایش فلان حادثه مهم تاریخی شده. البته نمیخوایم نادیده بگیریم بگیم هیچ تأثیری نداره، بله، ولی اینجور نیست که تمام تاریخ رو بسازیم. این یه نظریه است. بخونیم تا به نظری برد. نظریات العامل الواحد. ماتریالیسم تاریخی روش خاصی در تفسیر تاریخ تتجه الى تفسیره که گرایش دارد به تفسیر تاریخ به عامل واحد. و لیسه هذا الاتجاه، این گرایش در ماتریالیسم تاریخی از نوع خود تنها نیست. فرید یعنی واحد تنها. فقط جنح بال زده، تمایل کرده جمهور من الکتاب و المفکرین، ادهی زیادی از نویسندگان و متفکرین، الى تفسیر المجتمع و تاریخ به عامل واحد، به تفسیر جامعه و تاریخ به وسیله یک عامل از عواملی که مؤثر هستند در دنیای انسان. اذ یعتبرونه المفتاح السری الذي سحری، بله، الذي یفتح مغالیق الاسرار، چون اعتبار کردند این عامل واحد را کلید سحرآمیزی که باز می شود به وسیله این کلید قلهای رموز اسرار. و یمتلک الموقف الرئیسی فی عملیات تاریخ، و واجد موضع اساسی و رئیسی در عملیات تاریخی، یعنی در مسائل تاریخی اساسی ترین موضع رو به این عامل میده. و یفسرون العوامل الاخرى الا انها مؤثرات ثانویه، تفسیر میکنن عوامل دیگر رو ولی اینکه اون عوامل دیگه مؤثرات ثانویه. تتبع العامل الرئیسی فی وجودها و تطورها، که تابع عامل اساسی و رئیسی هستن در پیدایش و در وجود خود و تغییر خود. و فی تقلباتها و استمرارها، و در تقلباتش یعنی در زیر و رو شدن این عوامل ثانوی و ادامه یافتن اونها، یعنی ادامه یافتن اینها به ادامه یافتن اون عامل اساسی است. تغییراتی که بر این عوامل ثانوی مؤثر واقع میشه در اثر اون تغییری است که بر عامل اولی وارد میشه. تقلبات یعنی زیر و رو شدن ها. فمن الوان هذا الاتجاه قلب، یعنی چپ زیر رو کردن تقلب مثلا. فمن الوان هذا الاتجاه الى توحید القوة المحركه للتاريخ في عامل واحد الرأي الغائل بالجنس، از رنگ های مختلف این گرایش به سوی یکی کردن نیروی محرک تاریخ در یک عامل رأیی است که قائل به جنس است که سبب اعلی فی المضمار الاجتماعی، به عنوان عالی ترین سبب در میدان اجتماعی مضمار میدانه. فهو یؤكد ان الحضارات البشر ان الحضارات البشریه والمدنیات الاجتماعیه تختلف مقدار الثروه المذكوره في صميم الجنس وما ينطوي عليه من قوه الدفع والتحليل. این رأی تأکید میکنه، اصرار میورزد بر اینکه تمدن‌های بشری و مدنیات اجتماعی، تمدن‌های اجتماعی فرق میکنند به مقدار دارایی ذخیره شده در درون غریزه جنسی و ما ينطوي عليه و اون چرا که این غریزه شامل آن است از نیروهای دفع و تحریک، یعنی نیروهای وادار کننده. چه نیروهایی رو داره؟ این جنس یا اون جنس وادار کننده است، این نیروها و طاقات. اینجا ظاهرا مقصود چیز دیگری باشه. بله، پس این جنس مقصود در اینجا غریزه جنسی نیست، قومیت و قبیله خاصی، یعنی مثلا خون خاصی، نژاد اصلا نژاد. درسته. بله آقا، مذخوره یعنی ذخیره شده فی صمیم الجنس. درسته، اینجا نظرش به اطلاع نژادهای مختلف. گاهی اوقات هم همین کلمه جنس رو به کار میبرم برای غریزه جنس. من اینو برخورم. بله متوجه. جمله همین جمله صحبه یا اکه این نظریه، این رأی تأکید میکنه اینکه تمدن‌های بشری و تمدن‌های اجتماعی فرق میکنند به مقدار ثروتی که ذخیره دارند در صمیم جنس، در درون جنس، این نژاد خاص. و ما ينطوي عليه و اون چه که این جنس حاوی آن است از نیروهای دفع و تحریک و طاقات الابداع و البناء و نیروهای ابداع و ابتکار و سازندگی. فالجنس القوی النقی المحض، جنس قوی پاک خالص، هو مبعث كل مظاهر الحیات فی المجتمعات الانسانیه، این خواستگاه تمام مظاهر حیات است در جامعه انسانی، محل برخواستن، خواستگاه، منذ الازل الى العصر الحدیث، از اون ابتدا تا عصر کنونی، و قوام ترکیب العضوی و نفسی فی الانسان، و همچنین اونی که باعث قوام ترکیب ارگانیک و ترکیب روحی در انسان هست همینه، یعنی همین جنس. ولیست تاریخ الا ترکیب ارگانیک، یعنی ترکیبی که در یک جامعه باعث میشه جامعه را به صورت یک انسان در بیاره، جامعه را، اعضایش رو مثل اعضای یک بدن در اعضایی که از نظر حیاتی در رابطه با هم هستن. اصلا ترکیب ارگانیک ترکیب موجود زنده، ترکیب اعضای موجود زنده. ولیست تاریخ الا سلسله مترابطه من ظواهر الكفاح بین الاجناس و الدماء، اینجا تفسیر کرده دیگه، و تاریخ نیست مگر یک سلسله مربوطه به هم از پدیده های جنگ بین جنس ها و خون ها مختلف، التي تخوض معركه الحیات في سبيل البقاء، که این جنگ وارد می شود در معرکه حیات برای در راه باقی ماندن، برای باقی ماندن. یعنی هر جنسی، هر نژادی سعی میکنه که خودش رو نگه بداره. فیکتب فیها النصر للدم القوی النقی، للدم القوی النقی، نقی القوی. این نصر و پیروزی نوشته میشود در این جنگ، در این اتفاق بین جنس ها، برای خونی که این خون پاک باشه و قوی باشه. عرب خون خودش رو یه خون خاصی میدونه، یهود هم همینطور، نژاد خودش رو نژاد خاص، و این دو نژاد حتی الامکان سعی کردن، البته اسلامی مقدار این رو در عرب سفتش کرد، وگرنه سعیشون بر این بود که این خون با خونهای دیگه مخلوط نشه. و قوانین و مقررات قبایل عربی داشتن که زن از دیگران نگیرن و به دیگران زن ندن، و یه خود دشول تحصیل گفتن زن بگیرین ولی زن به دیگران ندن. به این تعبیر زن از دیگران بگیرین ولی زن به دیگران ندن. خلاصه سعیشون بر این بود که این نژاد خودشون رو یک نژاد خالص نگه بدارن. در اصل عربی هم اگر شنیده باشید میگن اصلی که پدر و مادرش عربی باشه خود اصل ترکتازی خوبی داره، یعنی در تاختن خیلی تکربه، خیلی عالی. ولی اگر یکی از پدر و مادرش غیر عربی باشه، غیر عربی اصیل باشه، اون اصالت خاص خودی از دست میره، اون قدرت مثلا دویدن و جهیدن اینها رو نداره. بله بله. و تموت فی خضمه الشعوب الصغیره، و در این جویدن جنگ خلقهای کوچک، ملتهای کوچک میمیرن. خضم یک قضم داریم، یک خضم. قضم یعنی به اصطلاح بلعیدن، خضم یعنی ساییدن و جویدن، ساییدن با دندان. خضم یعنی بلعیدن، خضم یعنی بلعیدن، خضم معذرت میخوام، خضم یعنی جویدن. یخزمون مال الله خضم الابل نفس فرقی. بله خضم بلعیدن، خضم جویدن. و تضمحل و تذوب. خب اون ملت های کوچک مضمحل میشن و ذوب میشن، آب میشن. به سبب ما تفقده هم انطاقات فی جنسها، به سبب اون نیروهایی را که از دست داده در جنس خود، یعنی نداره، نیروهایی را که نداره در جنس خود. و ما تخسره من قابلیت المقاومه النابعه من نقاء الدم، و اون چرا که زیان دیده از قابلیت مقاومت، که این قابلیت مقاومت میجوشد و سرچشمه میگیرد از پاک بودن خون. خونی که پاک هست، این خون قابلیت مقاومت داره. و من تفسیرات تاریخ بالعامل الواحد المفهوم الجغرافی للتاریخ الذي يعتبر العامل الجغرافي والطبيعي اساسا لتاريخ الامم الامم والشعوب. نظریه دیگری که در اینجا هست، نظریه تاثیر عوامل جغرافیایی و طبیعی بر انسان هاست. این نظریه میگوید که عوامل جغرافیایی هستند که تاریخ را میسازند. اگر عوامل جغرافیایی عواملی بودند که کاملا مؤثر بودند بر روی یک انسان و عواملی بود که یک انسان خوبی رو میساخت، بر تمام اون جامعه اثر میکنه این عوامل طبیعی و جغرافیایی، یه جامعه را جامعه قوی و جامعه پایداری میسازه. از نظر تأثیرات آب و هوایی به کتاب روح القوانین مونتسکیو اگه مراجعه بفرمایید، فصل‌های فراوانی داره درباره تأثیر آب و هوا بر روی نژادهای مختلف انسان‌ها. یعنی چطور شده اصلا نژادها به وجود آمدن؟ اون میگه تأثیر آب و هوا که نژادها رو به وجود آورده. و در این تأثیر آب و هوا مثلا میگه که تأثیر آب و هوای شمال اروپایی که آب و هوای خنک و متعادل باعث میشه که عصبیت به وجود نیاد، دعوا اونجا هم اتفاق میفته. ولی تأثیر آب و هوای گرم و خشک باعث میشه اعصاب، خیلی اعصاب به اصطلاح عصبیت به وجود بیاد، یه اعصاب خیلی مثلا ساجون. این اعصاب باعث میشه دعوا، زار و جنجال، بکش بکش، بزن بزن، امثال اینها فراوان اتفاق میفته. مثل میزنه برای این دو قضیه به اروپا و عربستان. میگه عربستان سرزمینی گرم، کشتن برای انسان ها اونجا مسئله ساده، این انسان همدیگر رو زیاد میکشن. و باز روی این مسئله تاکید میکنه و میگه مشروب در شمال اروپا تأثیر زیادی بر روی اعصاب نداره، انسان رو متشنج نمیکنه، ولی همین مشروب برای سرزمین های خشک و گرم خیلی مؤثر واقع میشه. روی این حساب، روی حساب تأثیر آب و هوا، اسلام چون در سرزمین عربستان سعودی بوده حق داره که در اونجا مشروب رو حرام کنه، ولی مسیحیت که در شمال اروپا حق داره که مشروب رو حلال کنه. یا تأثیر آب و هوا رو بر روی رشد و بلوغ درخت، میگه آب و هوای گرم و خشک دختران را زود بلوغشون رو زودرس میکنه، ولی تأثیر آب و هوای سرد و معتدل باعث میشه که بلوغ دختران دیرتر بشه. روی این حساب بلوغ دختران در کشورهای گرم مثل عربستان و سعودی سریع‌تره رو طریق پیغمبر رو میاره. حالا اینجا اشتباهاتی هم البته رخ داده در کده میگه پیغمبر در سن 25 سالگی با زنی ازدواج میکنه که این زن 45 ساله است، ولی ازدواجهای بعدی که داره که در سن 53 به بعده، یک ازدواجش با عایشه است که عایشه در سن 5 سالگی به ازدواج پیغمبر در او حتما در سن 5 سالگی رشد دختر 15 ساله 20 ساله مثلا اروپایی رو داشته که با او ازدواج کنه. ظاهرا اسم خدیجه رو میبره، اسم خدیجه رو میبره که یکی از اشتباهات تاریخی که اینه که خدیجه و عایشه رو فرق نمیذاره، ولی مقصودش عایشه. خلاصه یک چنین اثراتی رو برای آب و هوا نقل میکنه و یه مقدار تاثیر آب و هوا نمیتونه ما منکر باشیم. تاثیر آب و هوا باعث میشه که در سرزمین های خشک انسان های مقاومتر قویتر، درسته که فربه نیستن، لاغرتر سیاه چرده تر، اما مقاومترن در مقابل حوادث. برعکس آب و هوای معتدل و سرد، این آب و هواها انسان های فربه تر به وجود میاره اما مقاوم نیستن در مقابل حوادث و صداهاشون صدای بلند نیست. شما تقریبا میشه گفت شمال ایران رو با جنوبش مقایسه کنید از نظر تأثیر آب و هوا بر روی لبها. ببینید چقدر تأثیر داره. یک گیلانی وقتی صحبت میکنه لازم نیست لباش خیلی باز کنه، ولی نه خب این تأثیرات آب و هوا رو نمیدونم مثلا بله خب شما وقتی یک گیلانی صحبت میکنه توجه بکنید، مثلا یک انگلیسی وقتی صحبت میکنه زیاد لازم نیست لباسو باز بکنه، شما توجه کرده باشید این شده، ولی وقتی که یک آفریقایی میخواد صحبت بکنه یا یک خوزستانی، اینا تأثیر بسزایی داره. لبها کاملا باز میشه، دندانها از هم باز میشه، به خصوص دندانها. مثلا حنجره خیلی اینها موثره، یعنی آب و هوا بر روی حنجره و لبها و چهره و رنگ پوست و اینها خیلی موثره. خب روی این حساب روی خلق و خوی هم موثره. مثلا شمال انسانهای آرام بیشتر پیدا میشه، جامعه آرام تره. حالا چشم روشه بعد از انقلاب کار نداریم، اون حساب های خاص سیاسی داره. از نظر آرامی آرامترن تا جون تا هواهایی که گرمتره. علاوه حال این تأثیرات رو داره، ولی اینجور نیست که تمام تاریخ انسان رو اینها بسازه. حرف اینه. خب این تأثیرات آب و هوایی آمده در نظر عده ای از دانشمندان مؤثرترین عوامل قرار گرفته، به جوری که تمام تاریخ را به اصطلاح برگردوندن، تمام مسائل تاریخ و حوادث تاریخ رو برگردوندن به تأثیر این عامل. میگویند که یکی از فلاسفه ایونی ظاهراً انکسیمندر باشه، انکسیمنس باشه، که میگفت همه چیز از آب آفریده شده. بعد که بررسی میکنن میبینن که او کنار دریا زندگی میکرده. حالا که کنار دریا زندگی میکرده به او این بینش داده شده که پس همه چیز از آب آفریده شده. تأثیر در روی فلسفه، تأثیر در روی تفکر، یعنی این قدر دیگه تأثیرات رو بالا بردن. در صورتی که ما داریم کسانی که در خشک‌ترین سرزمین‌ها زندگی می‌کردن همین نظریه رو دادن. اینجوری نیست که بگیم چون این نظریه رو داده تأثیر آب و هوای خاص رو بوده. و من تفسیرات تاریخ بالعامل واحد المفهوم الجغرافی لتاریخ، از تفسیراتی که برای تاریخ هست به عامل واحد مفهوم و معنای جغرافیایی برای تاریخ هست. الذي يعتبر، این مفهومی که اعتبار میکنه عامل جغرافیایی و طبیعی را اساسی برای تاریخ امتها و ملتها. فیختلف و تاریخ الناس باختلاف ما یکتنفهم من العوامل الجغرافیه و طبیعیه، اختلاف پیدا میکنه، تفاوت پیدا میکنه تاریخ مردم به اختلاف و تفاوت اون چه که در بر گرفته از اونها را از عوامل جغرافیایی و طبیعی. لانها هی التی تشق لهم طریق الحضاره الراقیه، چون این عوامل است که باز میکند برای اونها راه تمدن مترقی رو. و توفر لهم اسباب المدنیت، و آماده میکنه، مهیا میکنه برای اونها اسباب تمدن رو. و تفجر فی عقولهم الافکار البناعه احیانا، و شکوفا می کند در افکار عقلهای آنها افکار سازنده را احیانا، و توسط فی وجوههم الابواب، و باز می کنه در مقابل آنها درها رو، و تفرض علیهم السیر فی مؤخر القافلت البشریه احیانا اخرى. مذارت می خواهم توسط بستنه می بنده در مقابل آنها با اون درها رو، و فرض می کنه و لازم می کنه بر آنها سیر و حرکت را در عقب قافله بشری احیانا اخرى، یعنی هین دیگری، هنگام دیگری. فالعامل الجغرافی هو الذی یکیف المستمعات به ما یتفق مع طبیعته و متطلباته. پس عامل جغرافیایی هست که کیفیت می بخشد، شکل می بخشد به جامعه. او اول نداشت احیانا، این احیانا اخرى، یعنی احیانا اون تأثیر میکنه، احیانا دیگری این میکنه، هنگام دیگری این میکنه، اثر میکنه. مؤخر یعنی عقب قافله، مؤخر یعنی منتها. به ما یتفق، خب این عامل است که کیفیت میبخشه به جوامع، شکل میبخشه به جوامع. به ما یتفق با اون چه که هماهنگ است با طبیعت این جامعه ها، جامعه و مقتضیات این جامعه متکلم. و هناک تفسیر ثالث بالعامل الواحد نادا بهی بعض علماء النفس قائلا. این مسئله که ابتداعا ما توضیح دادیم و جاش اینجا بود، و اون مسئله تأثیر غریزه جنسی توضیح رو از خارج دادیم. در اینجا تفسیر سومی به عامل واحد که منادی آن بعضی از علماء روحه، قائلا ان الغریزه الجنسیه، درست اینجور گفتن که غریزه جنسی هی سر الحقیقی الکامن کامن وراء مختلف النشاطات الانسانیه. غریزه جنسی، بله، علمای روح، علمای روانشناسی، بله، هی سر الحقیقی، این غریزه جنسی سر حقیقی مخفی در پشت مختلف مختلف نشاطات، یعنی فعالیت های مختلف انسانی. کامن یعنی مخفی، التي يتعلق منها التاريخ، اون فعالیت های انسانی که تاریخ و جامعه از اونها ترکیب میشه. فليست حیات الانسان الا سلسله من الاندفاعات الشعوریه او اللاشعوریه عن تلك الغريزه. پس حیات و زندگی انسان نیست مگر سلسله ای از انگیزش های آگاهانه، برانگیخته شدن های دفع داریم و اندفاع. دفع یعنی تحریف، اندفاع یعنی تحریف پذیرفتن، تأثیر پذیرفتن. بله آقا، عکس العمل، آفرین، بله، سخن فرویده. از عکس العمل های آگاهانه یا ناآگاهانه از این غریزه. و آخر هذه المحاولات التي جنحت الى تفسیر تاریخ و الانسان به عامل واحد هی المادیات التاریخیه. خب این تیکه مثلا تکرار دیگه، این تیکه رو قبلا هم گفتم، تکرار دوباره. آخرین این تلاش ها که میل کرده است به سویان به سویان برای تفسیر تاریخ و انسان به عامل واحد، اون ماتریالیسم تاریخی التي بشر بها کارل مارکس، که مبشر آن، آورنده آن کارل مارکس. لازم من تقاضا میکنم از دوستان که این تعبیرات رو خوب دقت کنن، گاهی دیده شده طلبه ها کارل مارکس، انگلس و امثال اینا میکنن که این تعبیرات پیش دیگران ناجوره. این تعبیرات رو دقت کنید، مثلا الکسیس کارل، خب کارل زیاد میخوام خیلی حتی رو منبرها، این کارل مارکس معتدن فیها، در حالی که این آقای مارکس تأکید میکند در این نظریه در مطلب تاریخی ان العامل الاقتصادی هو العامل الرئیسی، که عامل اقتصادی عامل اساسی و رائد الاول المجتمع فی نشوئه و تطوره و طاقة الخلاقه لكل محتویات الفطریه و المادیه، و راهنمای اول جامعه در پیدایش جامعه، نشو، نشو یعنی پیدایش، نشو و نمام، و تطوره و تغییرات آن، و طاقة الخلاقه و نیروی خلاقه برای تمام محتویات فکری و مادی جامعه. ولیست شتى العوامل الاخرى اخرى الا بنیات فوقیه فی الهیکل الاجتماعی للتاریخ، و عوامل مختلف، شتا یعنی مختلف، عوامل مختلف دیگر نیست مگر بنیات فوقیه، روبناها در ساختمان اجتماعی برای تاریخ، هیکل الاجتماعی. فهیه تتکیف، اون عوامل دیگر تتکیف، شکل میگیرد وفقا للعامل الرئیسی، مطابق با عامل اساسی، و تتغیر و تغییر مییابد به موجب قوت دافع، به موجب قوه اقتصادی تاریخ که دفع میکنه و حرکت در میاره، التی یسیر و سیرک به تاریخ و مجتمع، اون نیروی محرکی که سیر میکند در همراهی آن، در کاروان آن، تاریخ و جامعه. و کل هذه المحاولات لا تتفق. نتیجه که ایشون میگیرن از این بحث اینه که تمام این سخنها با واقعیت هماهنگی و سازش نداره. اینجور نیست که ما بتوانیم برای تاریخ تک عاملی، عامل واحدی رو در نظر بگیریم و همه حوادثی که در تاریخ رخ میده به یک عامل برگردیم. اگر این عواملی که آقایون گفتن بخوام در نظر بگیریم، باید بگوییم که همه این عوامل بی اثر نیستن، ولی باز هم تمام این عوامل به طور مجموعی تمام مؤثر نیستن که انسان را کاملا محدود کنن، کنترل کنن و انسان تفکرش و فلسفهش و تحلیل هایی که میکنه همه بر اساس این عوامل باشه، مجموعه این عوامل باشه و انسان را از دیدن خود واقعیت محروم کنه. نه، بلکه انسان را، درست اینها تأثیر میکنن ولی تمام مؤثر نیستن. مؤثرهای ناقصی هستن که انسان میتواند با دقت موشکافی و تکیه بر مسائل عقل نظری و بدیهیات عقلی، با تکیه بر اونها تأثیر اینها رو بکاهه یا از بین ببره یا به جوری بکنه که بالاخره انسان را از درک واقعیات جهان محروم نکنه. و کل هذه المحاولات و تمام این تلاش ها هماهنگ نیستن با واقع، متفق با واقع نیستن. ولا یقر اهل اسلام، اسلام هم قبول نداره اینها، لان كل واحد منها قد حاول ان يستوعب بعامل واحد تفسير الحياه الانسانيه كلها. چون هر یک از این اقوال، از این نظریه ها خواسته است، تلاش کرده که استیعاب کنه تاریخ رو، تفسیر تاریخ رو شامل کنه به عامل واحد، تفسیر حیات انسانی رو به طور کلی و انیه بعد و این که ببخشد به این عامل از ادوار تاریخی و فضول المجتمع و بردری های جامعه ما لیتا جدیرم به چیزی رو که سزاواره به این عامل نیست. لدل حساب شامل دقیق فضول یعنی بردری ها فضل نکم بسنید، چیزی که سزاوار نیست به این عامل در هنگام حساب شامل و کامل و دقیق. و هدف الاساسی من بحثنا هادا، ما که این مطلب رو آوردیم، ما نمیخوایم درباره یکی یکی این عامل بحث کنیم. هدف اساسی ما بررسی ماتلیکی تاریخیه و هدف اساسی ما از این بحث هو دراسه المادیات تاریخی مثل که محاولات، اون بررسی ماتریالیسم تاریخی از این تلاش ها. و اینما استعرضناها جمیعا لانها تشترک فی تعبیر عن اتجاه فکری فی تفسیر الانسان المجتمعی به عامل واحد. و ما همه اینها را به نمایش گذاشتیم چون همه اینها مشترک هستند در حکایت از یک گرایش فکری در تفسیر انسان اجتماعی به یک عامل. چون اینها همه مشترکن، روی این حساب ما اینها را آورد. العامل الاقتصادی، عامل مادیت و تاریخی است. در اینجا میخواهند مستقیما وارد بحث در ماتریالیسم تاریخی بشن. صحبت اینه که تمام همون تکرار باز مسابقه، چیز تازه نیست، تمام مسائلی که در تاریخ و جامعه اتفاق میفته، تمام این مسائل بازگشت میکند به یک عامل اساسی و اون عامل اساسی مسئله اقتصاد است در جامعه. پس اقتصاد زیر بنای تمام تغییرات، تحولات و تکاملاتی است که در جامعه رخ میده و در تاریخ پیدا میده. اگر این عامل اقتصادی را گرفتیم و کشف کردیم، رمز تغییر تمام عوامل دیگر را می توانیم به دست بیاریم و عوامل دیگر عوامل ثانوی. این خلاصه ما. و لکذن الان فکرتا عامتا عن المفهوم المارکسی للتاریخ الذي يتبني العامل الاقتصادی به صفته المحرک الحقیقی لموکب البشریت فی کل مواد. حالا بسازیم، اکنون بسازیم، تکوین کنیم یک فکر عمومی درباره مفهوم مارکسیستی نسبت به تاریخ. اون مفهومی که مبنا قرار میدهد عامل اقتصادی را به عنوان اینکه این عامل اقتصادی محرک حقیقی کاروان بشری در تمام صحنه ها میدان. بل مارکسیت تعتقد ان الوضع الاقتصادی لكل مجتمع هو هو الذي يحدد اوضاعه الاجتماعيه والسياسيه والدينيه والفكريه وما اليها من ظواهر الوجود الاجتماعي. مارکس اعتقاد دارد که وضع اجتماعی و وضع اقتصادی هر جامعه این وضع اقتصادی که تعیین میکند یحدد تعیین میکند اوضاع اجتماعی و سیاسی و دینی و فکری و اوضاع دیگری از ظواهر وجود اجتماعی است. یعنی مسائل دیگر هم مربوط به همین است. والوضع الاقتصادی ظواهر پدیده حوادث والوضع الاقتصادی به دورهی لهو سببه الخاص. خب این وضع اقتصادی هم یه علت خاصی داره برای خودش. یعنی اینجور نیست که علت العلل با خود وضع اقتصادی باشه، علت دیگری داره. اون علت هم به اطلاع مسئله حرکت نیروهای تولیده. نیروهای تولید یعنی نیروهای تولید در جامعه چی هستن، ابزار تولید در جامعه چی هستن. اون ابزار تولید باعث حرکت وضع اقتصادی جامعه و پیدایش وضع جدید و تغییراتش که در وضع اقتصادی جامعه وجود داره. والوضع الاقتصادی، وضع اقتصادی به نوبه خود، به دورهی یعنی به نوبه خود، لهو سبب خود خاص داره. این هم علت اختصاصی به خودشون داره. تکلش این فی هاده دنیا، فی هاده دنیا مثل هر چیزی در این دنیا که علت خاص خودش داره، این هر چیزی در این دنیا علتی داره، این هم علتی داره. و هاده سبب، السبب الرئیسی لمجموع التطور الاجتماعی و بالتالی لکل حرکت تاریخی فی حیات الانسان هو وضع القوة المنتجه و وسائل الانتاج. این سبب، این سببی که سبب اساسی مجموعه تغییرات اجتماعی است و در نتیجه سبب هر حرکتی که تاریخی است در زندگی انسان است، اون سبب اساسی چیه؟ اون وضع نیروی تولید و وسائل تولید است. تعبیر دیگری، عبارت اخرى، فوسائل الانتاج هي القوة الكبرى. پس نیرو وسایل تولید یا نیروهای تولید، این بزرگترین نیروست، نیروی بزرگی است که تصنع تاریخ الانسان، تاریخ الانسان و تطوره و تنظیمه و تطوره و تنظیمه. این بزرگترین نیرویی است که میسازد تاریخ انسان رو و تغییر میدهد این تاریخ رو و تنظیم میکند این تاریخ. تاریخ الناس رو و تغییر میده مردم رو و میسازه مردم رو، زمین رو برگردی به ناس. و هاکذا تدع المارکسیه یدها على رأس الخیل، و این چنین مارکسیسی میگذارد دستش را بر سر نخ، یعنی سر نخ تمام تغییرات میده. و تصل الى تسلسلها صاعد الى سبب الاول و میرسد به تسلسل بالا روندهش به سبب اول. الا تعالی في الحركة التاريخية بمجموعها، إلا تعمل ده حركة تاريخية بمجموعة بطور كلي. وهنا يبدو سؤالا بلين ناخر حوادثي در جامعة اتفاق يفتن بعضيش سياسي معنزي مثل شيء حكومت مياه حكومت دي سالون این سیاسی من، بعضیش فکری من، مثل اینکه نظریه فکری جدیدی در فلسفه ابداع. خب ولی اینها مسائل اقتصادی نیستن، معلوله مسائل اقتصادی در نظریشون، معلول وضعیت هست. بله؟ تطور فکری هست، تطور سیاسی هست، تطور اجتماعی، به اصلا میشه گفت تمام مجموعه اینا تطور اجتماعی، مجموعه این تغییرات تطور اجتماعی. بله آقا جان متوجه نمیشم، میبخشید. بله یکیه، وضع قوه منتجه یعنی وضع نیروی تولید، وضع نیروی تولید یعنی وضع وسایل تولید، فرق نمی کنه. اون چه خود وضع اقتصادی اون رو بهش میگم وضع اقتصادی، نه وضع نیروی تولید. وضع نیروی تولید یعنی الان نیروی تولید مثلا بخار و برق و اتم، این رو بهش میگم وضع نیروی تولید. وسائل تولید هم وسائلی است که متکی به این نیروها است. نیروی تولید در آن است. و میرسد، مارکسیسم میرسه. این تسلو مؤنث آورده برای که مارکسیه میگه. و و میرسد مارکسیسم به تسلسل بالا روندش به سوی سبب اول، یعنی به سبب اول میرسه در این تسلسلی که داره هی میره بالا، علت اولی رو به دست بیاره به سبب اول. و هنا یبدو سوالان: ما هی وسائل الامتاز و کیف تنشأ انحل حرکت تاریخیه و الحیات الاجتماعی کلها. در اینجا دو تا سواله. یه سوال اینه که خب وسائل تولید چیست؟ این وسائل تولید که شما میگید چیا هست؟ و چگونه از این وسائل تولید حرکت تاریخی و حیات اجتماعی تمامه پیدا میشه؟ سوال اولی رو جواب میدم به اینکه وسائل تولید همون ابزار و ادواتی است که تولید به وسیله اونها صورت میگیره. از ابتدا همون دست و وسائل سنگی که انسان اختراع کرده و بعد به سنگ دسته نصب کرده به صورت تبر یا چکش در آورده و بعد مفرق رو کشف کرده، عطر آهن پیش آمده، وسائل فلزی رو به اصطلاح به وجود آورده، آتش به وجود آمده، از وسائل فلزی تونسته استفاده بکنه و همچنین تیر و کمان و اینها که وسیله سیف بوده، گاواهن که وسیله شخم بوده و ابزارهای دیگر دستی، تا به جایی رسیده که اکنون برق و بخار و اتم اینها وسائل تولید، نیروهای تولیدن که کارخانجات صنعتی وسائل تولید شد. و هنها یه دو سوالان در اینجا دو سوال پیدا می شود. اونی که وسائل تولید چیست و چگونه از این وسائل تولید حرکت تاریخی و حیات اجتماعی همه اش پیدا می شود. و جواب می دهد مارکسیسم بر سوال اول: به امن وسائل الامتاز هی الادوات التی یستخدمها الناس فی امتاز حاجاتهم المادیه. اون وسائل تولید ادواتی است، ابزارهایی است که استفاده میکنند اونها را مردم در تولید نیازمندی های مادی خودشون. ذلك ان الانسان مضطر الى الصراع مع الطبيعه في سبيل وجوده. بیان مطلب این است که انسان ناچار است به جنگ با طبیعت در راه وجود خودش، بقای خودش. و هذا الصراع يتطلب وجود قوا و ادوات معینه یستعملها الانسان فی تزمین طبیعت و استثمار خیراتها. و این جنگ اقتضا می کند وجود نیروها و ابزارهای معینی را که استعمال کند و به کار بگیرد اونها را انسان در رام کردن طبیعت. تذلیل یعنی ذلیل کردن، رام کردن طبیعت و بهره کشیدن از خیرات و برکات طبیعت. استثمار استفاده، بهره بردن. و اول عدات استخدمها الانسان في هذا المجال هي يده و ذراعه. اول عدات ابزاری که استخدام کرد آن را انسان در این زمینه دست و بازویش. ثم اخذت العدات تظهر في حياته شيئا فشيئا. سپس شروع کرد ابزار به پیدا شدن در زندگی انسان به تدریج. بله، ذراع بازو، البته نه اینجا رو زرا اصولا از سر دست میگن، از سر انگشتان تا آرنج اینو میگن زرا. دست زرا نه معنی لغوی بازو ها، معنی لغویش بازو نیست، وسیله کمک. البته به دست در اینجا توجه داره. یده و زرا. ثم اخذت الاداب، بعد شروع کرد ابزارها به پیدا شدن در حیات انسان به تدریج. شای انسان فاستفاده من الحجر، پس استفاده کرد از سنگ به صفت یک کتلتن ذات ثقل خاص فلقطع و تحن و سر، به عنوان اینکه این سنگ یک جرمی، کتله یعنی جرم، دارای سنگینی خاص در بریدن، ساییدن، کوبیدن. تحن یعنی آسیاب کردن، ساییدن. ترقم یعنی کوبیدن. بله، فرق کوبیدن. و استطاع بعد مرحله طویله من التاریخ ان یثبت هذه الکتله الحجریه علی مقبضین فنشأت المفرقه. و توانست بعد از مرحله طولانی از تاریخ اینکه تثبیت کند این جرم سنگی را بر یک دسته مقبض، یعنی دسته محل قبضه، فنشأت المفرقه، پس پیدا شد چکش. و اصبحت الید تستخدم فی تکوین الادات المنتجه لا فی الانتاج المباشر. و شروع کرد دست به بکار برده شدن در ساختن ابزار تولید. دیگه از اینجا دست خودش در تولید تاثیر نمیکنه، در تولید مستقیما کار نمیکنه، بلکه دست سازنده افسار میشه و شروع کرد دست به کار برده شدن در ساختن عدات منتجه و تولید، نه در انتاج مستقیم، در تولید مستقیم. و سال الانتاج یعتمد الان عدوات منفصله و تولید اینجور شد که تکیه میکرد بر عدوات جدا از دست و اخذت هذه الادوات تنمو و تتطور و شروع کرد این ابزارها به رشد و تغییر. کلما ازدادت سلطه انسان علی طبیعت، هر چی که زیاد میشد قدرت انسان بر طبیعت، سلطه انسان بر طبیعت. صنع الفؤوس، پس انسان ساخت فؤوس و تبرها رو، فأس یعنی تبر، و الحراب نیزه رو، و سکاکین الحجریه و چاوهای سنگی. ثم تمکن بعد ذلك ان یخترع القوس و سهم، سپس توانست بعد از این که اختراع کند کمان و نیزه را، و یستعملهما فی الصید، و به کار بگیرد اینها را در شکار. و هاکذا تدرجت القوى المنتجه تدرجا بطیئا، و اینچنین به تدریج پیش رفت نیروهای تولید تدریج کندی خلال آلاف سنین در ضمن هزاران سال، حتی وصلت الى مرحلت تاریخیت الحاضره، تا این که رسید به مرحله تاریخی حاضرش، التي اصبح فيها البخار والكهرباء والذره، که در این مرحله بخار و برق و اتم هي الطاقات التي يعتمد عليها الانتاج الحديث، اینها هستند نیروهایی که تکیه دارد بر اونها تولید جدید. فهذه هي القوه القوى المنتجه التي تصنع للانسان حاجته الماديه، این است نیروهای تولیدی که برای انسان نیازمندی‌های مادیش را می‌سازند.